Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Resulullah ve alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin ve la'atü daimata ala adaihim. Allahumme ve'fina ve cemiyel müşte. Der bahse icaze merhum Şeyh Kaddesallahu nefsi fermanlar meşhur beyin ulema icaze kaşif midiren ve beyin علمای بعدی یعنی و مخصوصا کسی که ظاهرا شاید اولین کسی که تصریح کرده به این مطلب که این از روایات هم در میاد شهید اول در دروسه که روایت محمد بن قیس هم دلالت میکنه بر این که به فضولی درسته و دلالت هم میکنه که اجازه کاشفه. حالا آیا قدمای اصحاب ما مثل مرحوم کلینی، مرحوم صدوق که این روایت محمد بن قیس آوردن، آیا اینا هم همین جور فهمیدن؟ احتمالاً فضولی رو فهمیده باشن، اما اینکه حالا کاشف باشه الان نمیتونیم ما چیزی حکم، من خود من نمیتونم، لکن همین که مرحوم شهید اول فرمودن راسته، از اون روایت در میاد که اجازه کاشفه، هم در میاد صحت فضولی و هم در میاد کاشفه. و یه روایت دیگری هم هست، حالا اون چون مسئله ارث و مسئله احتیاط در اموال احتمال داره از باب احتیاط باشه، به هر حال اون مسئله شاید چندان روشن نباشه، اما این مسئله روشنه. حالا ما خیلی اون روایتش هم حالا باشه دیگه، اون روایتش وقتی که بحث روایت بخونیم، اما اونجا چون مسئله اموال و سهم
حاجی شیخ آورده،
بله شیخ هارون شیخ روایت نیاورده، اشاره کرده مرحوم شیخ، اشاره کرد به خود روایت، اشاره کرده در جایی که به اصطلاح زوجه ای گرفته تا زوجه اجازه بده بعد آیا ارث میبره یا ارث نمیبره، اونجا رو از این جهت به اصطلاح، حالا اون روایتش هم میخواییم بخونین شما، اون ایشون به اون روایت هم تمسک کردن، لکن حالا اون روایت چون میگه مسئله پول و مال و این جور چیزا، بله پیش ما معتبر بنده مشکل نداره. لیکن پیش ما اون چی که ممکنه در اونجا خدشه بشه، چون این روایت در کوفه به اصطلاح بوده و احتمالاً به فضولی رو روی مبنای به اصطلاح روی مبنای چیز به اصطلاح درست کردن، روی مبنای تعهد، شاید این مبنای تعهد در اونجا مثلا تأثیر گذار بوده، شاید مثلا به هر حال
با اون فضای قانونی اینا که حضرت عالی میفهمانه اصلی سازگار نداره،
با قضاوت میسازه اشکال نداره. این روایت رو الان بخونید، یه روایتی در باب عقد کرده و این مرد که اون صبر بکنید تا این زن بالغ بشه اجازه بده، از اون معلوم میشه که اجازه کاشف از صحت عقد سابقه. این در مکاسب اشاره بشه، یادم رفته که بله کجای این مکاسب هست،
اینجا فرمزه این باب اخبار میراث ازواج
بله میراث ازواج باب 8 شون سیکه نیست شماره 8 یا 8 تو ذهنم هست
باب 11
باب
میراث
گفت حدیث اول باب 8 حدیث اول
باب
11 یک بوده نگاه کن آره باید رو بخونید باب 11 حدیث اول از میراث ازواج وسائل میراث ازواج دیگه اون چون من کارم با اون کتاب چاپ مرحوم ربانی جلد 17 میراث 17 اما از این چاپ جلد خبر ندارم درست در جلد 17 هم حالا حدیث اول از باب 17 11 نگاه کن میراث ازواج باب 11 از میراث ازواج خود من چون دیگه کمی مشکلات نشد بیام پای مراجعه کنم گفتم تو درس نگاه کتاب المیراث ابواب میراث الازواج
اینم کتاب و میراث الازواج
ابواب و میراث بله باب 11 حدیث شماره 1
محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن یحیی
ان احمد بن محمد این بن محمد بن انتس برای عده تو من اصحابنا
بله ان احمد بن محمد و ان علی بن ابراهیم
این باز از پس برای اون عده ان ابی
بله ان ابی جمعاً ان الحسن بن محمود
قاعدتا همینطور باشه وقتی گاهی اینا رو میاره مرادش بعدش حسن بن محمود
ان علی بن رعاب ان ابی عبیده قال سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما فهما غير مدركين
مدرك بصيغه اسم فاعل بخونید ادرک الرجل ادرک الصبي یا ادرکت المرأه یعنی بالغ شد ادرکه ولو باب افعال لازمه در اینجا لازمه ادرکه یعنی بالغ بلوغ مدرکین یعنی بالغین
غیر مدرکین قال فقال
النکاح
جائز ایهما ادرک کان له الخیار فان مات قبل ان یدرک فلا میراث
بین یدرک به صیغه معلوم بکن
یدرک فلا میراث بینهما ولا مهر
مهر
ولا مهر
الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا
الا چی؟
الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا قلتو فان ادرک احدهما قبل الاخر قال یجوز ذلک علیه ان هو رضی رضیا قلتو فان کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم ما تقبل
بن نکاح
بله
و رضی بن نکاح
نه تو این
نکاح
و رضی النکاح هست ثم ما تقبل ان تدرک الجاریه اترسه قال نعم یعزل میراثها
یعزل میراثها
من حتی تدرک
این یعزل میراثها منشه کشف دیگه همیشه عقد از اول درست بوده و اینکه حالا شوهره مرده دیگه اگر این آمد این معلوم میشه که کشف البته اینجا چون مسئله مالی است تو اموال احتیاطه حالا احتمال داره که اون باشه اما ظاهرش مسئله کشف حالا یه بحثای سندی و فلان و قسمت ابن محبوب و همین ابی عبیده اینا داره که حالا وارد بحثش ظاهرش که روایت صحیحه صحیح ابی عبیده و ظاهرا تا اونجا هم که من میدونم کسی دیگه هم نقل کرده فتوا هم بر همینه یعنی فتوا هم رو همین روایته حتما شیخ هم نقل کرده یا نه نقل نکرده
تحصیل هم داره
تهذیب هم داره؟ تهذیب با همین سند یاد میگه علی حسن و محبوب از اسم ایشان
با همین ربا محمد بن یعقوب ان ادت من اصحاب الان سند بن زیاد و محمد بن یعقوب
مرحوم صدوق نداره؟
من در افزار نشون نمیده
چیز هم دو جا داره تهذیب دو جا داره؟ و فقط مشکل نیست که اگه تو روزت المتقین اومده باشید
تهذیب یکی در باب نکاح برده یکم در باب همون مواریس
خیلی خوب حالا بریم وارد بحث خودمون بشیم علی ای حالین آیان حرفشون اینه که ظاهر این دوتا روایت این است که کشفه لکن بحثی که الان متأخرین ما انجام دادن این که کشف علی خلاف القواعده چرا چون الان که اجازه داد نقل و ملکیت حاصل میشه ملکیت متزلزل بوده و این اجازه تأثیر داره و اشکالاتی که کردن دیگه حالا که مثلا تأثیر الموجود المعدوم و فلان الی آخری چون مرحوم ناینی قدس الله نفسه در اینجا وجوهی رو برای کشف نقل کردن خود ایشان هم تمایلشون اینطور که تا اینجا که من دیدم تا آخر بحثشون نخوندم به کشف حکمیه میگن کشف حقیقی مشکلش اینه کشف حقیقی که باید هم اجازه مؤثر باشه و هم تأثیرش در امر سابق باشه خب این مثل شرط متأخر رو چطور میشه یک امری که فی ما بعد میاد در امری که تأثیر سابق بوده تأثیر بکنه ولذا اگر بر فرض هم کشف رو ما قبول بکنیم به خاطر تعبد روایت یک معنای متوسط بین کشف و نقل باید قبول کنیم این معنای متوسط بین کشف و نقل بهش میگن کشف حکمی که اینا هم تمایلشون به اینه که حالا من توضیحاتش عرض میکنم عرض کنم که قبل از این که وارد این بحث بشه اولا مرحوم شیخ برای صحت فضولی تمسک به اوفو بالعقود اینها کردن عرض کردیم این شبهه رو که من الان عرض کردم ایشون در اول بحث مکاسب محرمه هم داره که تمسک اوفو بالعقود ایشون دارن دیگران در آنه که بعد از ایشون همه بحث کرده این چیزی نیست که یک بحث خاصی باشه اشکالاتی که شده در اطلاقات همین است که بهش اشاره کردم مثلا گفتن اهل الالبه اطلاق نداره این چون ناظر به فرق بین بیع و رباست به این اطلاق نداره حالا ما یه تقریب دیگه هم داریم که اشکال بیشتر میشه که جاش فعلا اینجا نیست اوفو بالعقود هم چون به اصطلاح اشکال آیون همینه که اشکال اخباری ها که به تمسک به اطلاقات کتاب نمیشه کرد با عمومات کتاب و اشکالات آقایون چون بعد یک دلیل مجمل آمده احتمالا در مقام اصل تشریع باشه اطلاقی که بخواییم شامل عقود بشه نشه لکن اشکال دیگری که من عرض کردم هست اشکال این است که اصلا صدق عقد یا صدق بیع مشکل میشه چون اگر بنا شد عقد ان رضا المالک باشه و اینجا رضای مالک نبوده عقد بودن تمسک به عام یا تمسک مطلق در جایی که شبهات مصداقیه اون باشه اون خیلی مشکله و اشکال دیگری که ما به ذهن ما آمد این است که ما در باب اطلاقات کتابی حتی اطلاقات سنت اون چی که پیش ما خیلی اهمیت داره موارد تطبیق در شریعته یعنی اگر شارع مثلا در روایات اهل بیت مواردی از عقود مشکوک رو امام میفرمود درسته چون اوفو بالعقود این به درد میخورد متاسفانه تطبیق نشده آیه تطبیق نشده یعنی مشکل آیه اینه و لذا منحصر جوابش به اینه که این چون در سوره مائده است و یک شرح اون روز راجع به سوره مائده توضیح دادیم که این من آخر ما نزل من القرآن و هدف اساسی از سوره مائده این بوده که قوانین کلی جعل بکنه اصلا ناظر بوده به مواد قانونی یعنی حتی اگر ما کلام اخباری رو قبول بکنیم اجمالا که مثلا به اطلاقات کتاب مراجعه نشه اگر ثابت شد که این اطلاق تو مقام نص قانونی است و تو تصریح قانونی است اونو میشه قبول کرد یعنی کلام اخباری ها اجمالا خوبه مثل فقصول وجوهکم و ایدیکم الی المرافق خوبه اونجا اطلاقی نداره اما در همه جا حرف اینا رو قبول نکردیم گفتیم بعضی از جاها شواهد نشون میده که نص قانونی است اگر نص قانونی باشه تمسک میشه کرد و این که گفتن مثلا تعاون و البر و تقوا در ذیل همین آیه است دیگه ولا تعاون و الاسم العظمان یه اطلاقاتی است که بعدها فقهای اسلام بهش تمسک کردن یعنی بعیدم نیست میگم آیه مبارکه مثلا وضو اینجا آمده آیه مبارکه تیمم در اینجا آمده ولذا بعید نیست من حیث المجموع بگیم که اوفو بالعقود قابل تمسکه، یعنی اینطور نیست. لکن اون شبهه‌ای که میمانه همون شبهه اساسیه که آیا عقد هست یا نه. اون وقت ما عرض کردیم بعید نیست ما دو راه رو برای حل این شبهه طی بکنیم. یکی این که بگیم عقد مثلا به خاطر همون جاده که عبید و اینها میرفتن انجام میدادن، عقد در حقیقت تعهده، اصلا عقد حقیقتش تعهده، ولی ازام تو اون روایت داره که اوفو بالعقود یعنی عهود، حقیقت عقد تعهده، اینو عهده. اگر عقد رو به معنی عهد قبول کردیم اونجا اینو عهده، اشکال نداره میشه قبول کرد. لکن خب اینم با شبهه رو بروشه. یکی دیگه نکته اینه که بگیم عقد درسته که تعهد نیست، لکن عقد چون یک مسئله است که در زندگی بشر وجود داره، عقود در زندگی بشر، و بالفعل هم این کاملا روشنه که در زندگی بشر با پیشرفتی که پیش میاد، حتی در زمان خود نزول قرآن، وضعی که برای خود عرب پیدا شد، عربی که متفرق بود و انجام شد قدرت اسلام در زمان خود قدرت اسلام، اینم در آیه حج که بعد از قدرت اسلامه، هر چی جوامع بشری بیشتر میشه خواهی نخواهی عقود بیشتر میشن دیگه، عقود نقش بیشتری بازی میکنن و طبیعتاً چون عقود نقش بیشتری بازی میکنن، این بعضی از اون قیود خواهی نخواهی ممکنه مثلا در اول عقود کم بود، هفته یکی دو تا دست به هم میدادن، بعد دیگه زیاد شد، روزی چند تا عقد، دیگه نمیشه دست به هم بدن دیگه، به جای دست به هم دادن تبدیل به لفظ شد، رفت به عالم به تو که اشتری تو، به جای دست به هم بدن تبدیل شد به تو اشتری تو. یا حتی عقد نکاح اوائل کم بود، حالا بعد اگه زیاد شد نه به همین دو نفری با هم دیگه بشینن عقد، مثلا الان نکاح موقت دو نفری با هم دیگه بشینن بخونن. وقتی زیاد شد، یک پدیده‌ای در جامعه متعارف شد، بله
بوده که نکاح که زیاد بوده، حالا
نه نکاح دائمی که متعارف بود خب کم بود دیگه، نه اینکه زیاد بود، بله بود، بی که بیشتر از نکاح بود، ام العقود که بیه. علی ای حال بگیم بابا از این جهت شرایط عنوان عقد، عقد صدق میکنه ولو به اصطلاح ان رضای مالک نباشه. مخصوصا بعدها دیدم مواردی پیش آمده که من میدونم مالک این خونه راضیه به اصطلاح این خونه رو به این قیمت بفروشیم، این مدتی بوده، حالا هم دسترسی به ایشان ندارم. یعنی این یکی از ضرورت‌های زندگی میشه که انسان در زندگی خودش عقود رو فضولتاً انجام بده. بعید نیست در این شرایط بگیم که اوفو بالعقود شامل عقد اینجوری هم بشه، یعنی اوفو بالعقود چون به عنوان یک نص قانونی است و اینم بناس الی یوم القیامه باشه، این نص قانونی در جوامع مختلف صدق میکنه، در جوامع مختلف با پیشرفته که پیش آمده عقد صدق میکنه ولو از مالک صادر. بالاخره باید اولا ما صدق عقد رو انجام بدیم، یعنی ولی اگر صدق عقد بنا شد با این مشکل پیدا میکنه، حق با اون کسانی میشه که نه. وقت اگر بخواهیم ما مجموعه اقوال که غربی ها گفتن چینا در باب بیع فضولی تصویر بکنیم و از باب به اصطلاح تشبیه المعقول به محسوس باشه، میتونیم اینطور در نظر بگیریم. حالا فرض کنیم یک کتاب قیمتش در بازار 100 تومنه، یعنی مثلا کتاب پشتش میشه 100، یعنی کتاب رابطش با 100 تومنه، این امر طبیعی است، این بدل حقیقی است. یک شخصی میاد کتاب شخص دیگری رو میفروشه به 200 تومن، یعنی میاد یک نوع رابطه ایجاد میکنه، فرض کنید یک تنابی قرار میده بین این کتابی که پشتش میشه 100 تومن با 200 تومن. خب اون طرف مقابل هم قبول میکنه، اونم میاد یک تنابی بین به اصطلاح این کتاب به این 200 تومن قرار میده. تصویری که ما میتونیم بکنیم از نظر معقولی، یعنی از نظر محسوسی مذهب در خارج اینه، بگیم اینا دوتا تعهدن، دوتا عهد، ربطی به هم ندارن. چرا؟ چون مالک نیست. مالک اگر نباشه دوتا تکنه و دوتا تنابه، لذا هر کدومشون میتونن تناب بکشن، هیچ چیزم نداره، یک تناب دو تناب پلوی هم گذاشتن، هر کدوم میتونن بکشن. و ما در باب عقد گره میخواییم، اگر اینجور تصور کردیم عقد حضوری باطل میشه. اگر اینجور میخوام معقول و محسوس بگم، چون این یک روشیه خودش که ما اگر میخواییم قوانین رو نگاه بکنیم، این ما بیایم اون تصویر معنای حقیقی رو انجام بدیم، طبق تصویر معنای حقیقی معنای اعتباری لحاظ بکنیم. تصویر حقیقی چجوری میشه؟ یه دفعه اینطوری تصور میکنیم خب این میشه عقد فضولی باطل، اونم میکشه اینم میکشه به هم میخوره، این میشه عقد فضولی باطل. چرا؟ چون اصولا عقدی نبوده، گرهی زده نشده، دو تا تناب پلو هم گذاشتن بدون اینکه بین اینها گرهی زده بشه. مگر اینکه بیایم بگیم عهد هم و یجب الوفا به، مثل همون که تا حالا تقریب کردیم که اینم عرض کنیم فعلا عقود، دنبال عقود هستیم دنبال عهد نیستیم. تصور دوم که میشه انجام داد این است که بگیم نه، یک گرهی زده شده اما این گره شله. چرا؟ چون فضولی بوده شله. مالک میاد اجازه میده، اون وقت مالک که آمد اجازه داد، اگر اینطور فرض کردیم که مالک که آمد اجازه داد، با اجازه مالک ملکیت پیدا میشه، این بیشتر به نقل میخوره. یعنی عقد بوده اما ملکیت نبوده، اونی که ناقل میدونه اجازه رو اینجوری. اما اگر بگیم نه، عقد بوده عقد شله، به دقت کنید اجازه مالک آمد عقد رو سفت کرد، به ملکیت کاری نداشت. اینه که آقا اون چسبیدن که اجازه طبق قاعده باید ناقل باشه، مال ملکیت نگاه کردن. حرفی رو که ما زدیم اجازه رو به خود عقد زدیم، به اون گره زدیم،
کشف
میشه. کشف یعنی کشف میشه حسب قاعده. همینی که سنهوری گفت ان الاجازه اثرا رجعی، یعنی اجازه اثر رجعی داره، یعنی اون گره شل بود صفر شد.
نقل یا کشف؟
به نظر ما کشف عرفیه، روایت هم دوست روایت هم داریم کشفه، و کشف حقیقی هم هست، نه کشف حکمی باشه به این معنا. البته این بحث این که آثار هست نما رو چه کار بکنیم بحث دیگریست، اون رو با جداگانه بحث بکنیم. اما اگر ما باشیم و طبق قاعده، ببینید اینا میگن ملکیت متزلزل بود با نه اجازه ملکیت ها. اینا اجازه رو مؤثر در ملک گرفتن و لذا گفتن قائل به نقل شدن. ها من میگم عقد شل بود، چون شل بود میتونست بکشه، یک طرف میتونست بکشه باز کنه، گره رو باز کنه، میتونست بکشه گره رو باز کنه، این لذا به اصطلاح و لذا از یک طرف قابل ابطال بود. این قابل ابطال غیر از قابل فسخه، یعنی اصلا گره نیست. ولذا اون رأیی که سنهوری نقل میکرد عقد قابل ابطال، گره کلن باز میشه. پس اگر ما اینطور تصور کردیم عقد هست لکن قابل ابطاله، اما اگر یک تصور دیگه کردیم و اون این که یک تناب رو فرض کردیم، تناب دیگه بهش گره خورده اما اون به این یکی گره نخورده، اون تناب دیگه صافه، یعنی احد و هما میتونه بکشه، گره در میاد اما گره بسته است، به هر حال گره بسته است اما در میاد، این عقد قابل للفسخ میشه. این فرقش با اون اینه، چون یک تناب، اون تناب هم بکشه، اون تناب دیگری هم که گره نخورده کشیدیم کشیده میشه. این اگر بگیم این یکی که کشید اصلا گره باز میشه، این عقد قابل للابطال، یعنی خود عقد کلا از بین میره. اون اگر آمد گفت نه این محکم بسته بود اما اون یکی رو بهش نشسبونده بود، اون تناب دومی صاف مونده بود، هم میتونست بکشه، همین یکی که گره زده میتونست بکشه، اما وقتی کشید هنوز گره هست، این قابل للفسخ، عقد قابل للفسخ. دقت کردید؟
تو فقه ما چه آقایون نگفتن که
در فقه ما آمدن فقط ملکیت نگاه کردن، این یکیش نگاه، من میخوام تصویر همه اقوال بکنم نه مراد، دقت میفرمایید؟ پس اون که میگه قابلون للابطال یعنی این، اونی که میگه باطلون یعنی میگه اصلا هیچ نحوه گرهی نیست. بله کسی که قائل به نقله میتونه یه چیزی هم بگه، بگه آقا بین این دو تا تناب گرهی نبود، وقتی اجازه داد گره درست شد، گره درست شد، این میشه ناقه. بگه اگر تا حالا اینا هم نوشتن اجازه برای ملکیته، این یک راه دیگه که ما برای تصحیح کلام میشن، با اجازه دادن او گره خورد، و لذا این گره کی خورد؟ از وقت اجازه میشه نقل. تصویر شما جانب معقولیش اول محسوسش تصور کردن جوان محسوس، این خیلی تاثیرگذاره در قوانین، خیلی تاثیرگذار که اصولا ما اول اون معنای، چون قوانین اعتباری دیگه، اعتباری شما امر اعتباری همیشه گرفته شده از یک امر واقعی است، شما اون امر واقعی رو چجوری تصور کردین؟ اینی که شما کاشف یا ناقل بگیرین حسب قاعده این است یا حسب قاعده اونه، اون به نظر ما نکته فنیش اینه، شما در مقام محسوسیت کدوم تصور کردید؟
شما میتونیم در وعای اعتبار بکنیم این عقد و پس فهمون کاشفیت.
ما آمدیم گفتیم اونی که ما فکر میکنیم که اسمش عقده، عقد همین که گره زد عقده، این که گفت کتاب به 200 تومن میشه عقد، بلا کتاب پشت نشه 100 تومن، لکن چون مالک نبوده عقدش گرهش محکم نیست، بکشن باز میشه، گره محکم نیست، اگر اجازه داد گره محکم میشه، نه گره جدیدی زده میشه، نه اینکه اصلا گره نبوده گره الان زده شد، و نه ما دنبال ملکیت هستیم، ما دنبال خود گره هستیم، خود عقد هستیم.
نمیتونم بکشن، یعنی هیچ کس نگفته که عقد جایز بیع فضولی، یعنی نمیتونم بکشن تا باز بشه، میخوام بگم مشکلیه این
باید رد مالک،
یعنی نه اصلا مالک چون نمیگه ایشون
نه رد و اجازه دیگه، اجازه مقابل رده، رد که میکنه گره باز میشه، این دو جور سه چهار جور میشه تصویر کرد، دقت کردی؟ گره کلا باز میشه، این رده، اجازه که داد گره صفر میشه، ما تصویرمون اینجوری باشه، اگر تصویر اینجوری باشه هم صدق عقد برش داره چون گره هست.
خب
گره با عقد هست، تصویر کشف هم میشه چون با اجازه این گره صفر شد، نه گره ایجاد شد، نه گره جدیدی زد.
اگه بخوام بگم جدید باشه باید بگیم نقل،
اگر گفتیم جدید زد اون گره شل بود، گره دوم زد این میشه نقل.
دوباره ببینیم بحث میشه مالک باید این گره را ایجاد بکنه یا شخص آخر هم
میتونه؟ نه مالک فقط شخص، شخص آخر یعنی عقد، فقط نکته در عقد این است که دو چیز، دو تا عقد با هم به گره بخوره، این مهمه.
فقط مالک میتونه؟
نه غیر مالک هم میتونه. پس روشن شد اگر این تصور به نظرم خیلی تصور مطلب روش، این که قابل فسخ است، این که از اون ور دیده، این که از این ور دیده، این که ناقه، ببینید اینا آمدن ملکی، اولا ملکیت نباید نگاه کرد، ملکیت تأثیر نداره، پس دنبال عقد بگردید، عقد گرهه، این گره در فضولی، این گره ممکنه پیدا بشه ولو مالک نباشه چون اعتبار دیگه، فقط در فضولی شله، هر کدوم میتونن بکشن و اگر بکشن دیگه اصلا گرهی نیست، ابطال یعنی اصلا گرهی نیست، نه اینکه دو تنابم پلو هم کشی گذاشتن بکشن، نه گره زدن، و اگر آمد اجازه داد اجازه گره رو سفت میکنه، و اگر آمد رد کرد این گره رو باز میشه، همین گره شل باز میشه. ما اگر تصورم این باشه هم فضولی درسته، هم مشمول ادله عفو بالعقود میشه، و هم اینکه کشف درست میشه، دیگه احتیاج به این بحثی طول نداره. و چون مرحوم ناینی کشف رو مفصل گفتن، ما فردا عبارت ناینی چون چند وجه گفتن تون تون سریعا میخونیم.